الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على واحملني بكرمك على التفضل ولا تحملني بعدلك على الاستحقاق فما أنا بأول رابب رابب إليك فأعطيته وهو يستحق المنع ولا بأول سائل سألك فأفزلت عليه وهو يستوجب الحرمان توفيق اسم حمد الله خدمة عزيزان در طی شبهای گذشته در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین و اهل بیت گرانقدر اینشان میهمان خانه گسترده سخنان بی بدیل سید و ساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیه الصلاه و علیه السلام در صحیفه مبارکه سجادیه بودیم و بهره می بردیم از دعای 13 که امیدوارم امشب بتوانیم بخش انتهایی این دعای شریف رو خدمت عزیزان تقدیم کنیم. وجود و مبارک امام در قالب بیان حاجت به درگاه حضرت پروردگار شیوه دعا خوانی حاجت طلبی رو به زیبایی تمام آموزش داد و به نمایش گذارد، به تصویر کشید در حقیقت. من بدون این که تکرار کنم عرایض قبل رو از همین جا که سخن باقی مانده بود خدمت عزیزان عرض می کنم که امام می فرماید اللهم وجود و مبارکشون یکی از ویژگی هایی که در صحیفه سجادی اعمال فرمودند و در دعاهای مبارکشون ملاحظه می کنید همین نکته است که امام مدد می گیرند در لابلای فصول مختلف دعاها در مجموعه 54 دعای صحیفه سجادیه از درود و تحیت بر پیامبر و خاندان و این از ویژگی های مجموعه ادعیه سجادیه است که امام اعتناء ویژه‌ای به درود و تحیت فرستادن بر پیامبر مکرم اسلام دارد که البته حکمت فلسفه این رو در موارد متعددی اشاره کردیم، باز هم به جای خودش بازگو خواهد شد. من جمله انتهای این دعا هم نکته‌ای هست. امام فرمودن خدایا پروردگارا درود فرست بر پیامبرت و آل او. بعد فرمود و حملنی به کرمک علی التفضل و حمل کن مرا با کرمت بر تفضل. اصطلاحی که امام به کار میبرن این فعل احملنی و حملنی یه اصطلاح هست. حملتهو علا کذا مثلا به تعبیر عرب عاملتهو به یا عاملتهو به کذا، در حقیقت حمل به معنای عمل کردن رفتار کردن به کار برده می شود. به تعبیری مشابه این آشناست برای ذهن عزیزان. الان عبارت رو که با همین شیوه معنا کنم ملاحظه می فرمایید. پروردگار درود و پیامبر و اهل او فرست و عمل کن به کرمت متفضلن بر من و خدایا با تفضلت کریمانه با من عمل کن. خب هنگام که این ترجمه به ذهن مبارکتون میاد دیگه ذهن میره سراغ آن که الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، همون مضمون رو وجود و مبارک امام اینجا بازگو میکنن. خدایا تفضلت رو کریمانه بر من متوجه کن و با کرمت من رو بر فضل خیش میهمان کن و کرم خودت رو و فضل خودت رو بر من جاری کن. ولا تحملنی به عدل که علل استحقاق، و خدایا با اصل استحقاق با من معامله نکن که لازمه اون عدالت تو باشد. عدالتت رو در برخورد با من و پاسخگویی به من به صحنه بیاور که اگر لازمه عدالت استحقاق است، کمیت من در مشمول لطف تو بودن لنگ است. خب من اینجا نکته زیبا سخن امام رو که باز هم ملاحظه می‌فرمایید ادبی است که وجود مبارک امام مطرح می‌کنند. پس ملاحظه فرمودید که فرمودند اللهم پروردگارا و حملنی به کرمک علی التفضل، خدایا عمل کن با من به سبب کرمت متفضلن بر تفضل خودت، و عمل نکن با عدلت به سبب استحقاق من نسبت من. عرض میکنم این کلام امام هم شمه از ادب آموزی حضرت در باب دعا و خداخوانی به حاجت طلبی در پیشگاه خداوند سبحان است. امام چنین می آموزاند به انسان و این گونه بیان میکند مطلب رو عزیزان که در پیشگاه خداوند سبحان هیچگاه انسان ها نمی توانند دم از استحقاق لطف الهی بزنند و در صدد اون باشند که خداوند به عدل بنشیند و عنایتش رو شامل حال انسان ها کند. به دلیل اینکه در پیشگاه حضرت پروردگار هیچگاه اعمال ما و رفتار ما به مرتبه ای و جایگاهی نمی رسد که خداوند سبحان بخواهد به مقتضای عدالت و استحقاق با ما معامله کند و رفتار کند، در کنار بیکران اسماء و صفات و جمال و جلال او هر چند انسان دارای عمل و رفتاری هم به ظاهر باشد، اما این اعمال و رفتار هیچ انگاشته می شود. اون جمله تکان دهنده زیبای سید الشهدا رو در دعا نورانی عرفه به خاطر بیاورید که فرمود خدایا چه بکنم من؟ انسانی که انگامی که نگاه میکند در پیشگاه تو محاسن او مساوی است، زیبایی های او زشتی است در کنار جمال و زیبایی تو، فکیف لا یکون مساوی مساوی، پس بدی ها و زشتی های او چه خواهد بود؟ نتیجه این است که در بر جمال و جلال الهی کسی چیزی برای عرضه کردن ندارد که استحقاقی برای او پیش آید که خداوند سبحان بر اساس این استحقاق و عدالت با او رفتار و معامله کند. خیر، آنچه از سوی اوست تفضل است و عنایت الهی است و احسان الهی است که از باب تفضل و احسان آدمی میتواند مشمول لطف و رحمت خداوند باشد. خب رسیدن به این نکته، این که انسان به این جایگاه برسد و این باور رو داشته باشد و به تمام وجود معترف به این نکته در پیشگاه خداوند باشد، این کلید رسیدن به حاجت و خواست است. این که همان که اقرار بندگی کن و اظهار چاکری متواضعانه بشکند وجود خود را به حقیقت خیش برسد در پیشگاه حضرت پروردگار، عاجزانه دست نیاز بر می دارد، نه مدعی است، نه طلبکار است، نه خود را به یه استحقاقی نسبت می دهد که خدایا چنین کردم، من اونچنان کردم، پس حال که این چنین است باید اونچنان باشد. این توهمات و گمان زنی‌های ذهنی بیهوده راهزن انسان در رسیدن به شمول رحمت خداوندی است. امام آموزش می دهد این رو، اقرار و اعتراف و عدم استحقاق در پیشگاه خداوند سبحان راهی است که انسان رو مستحق لطف و عنایت حضرت پروردگار میکنه. خب این نکته بسیار زیبایی بود که در ادامه سخن ملاحظه فرمودید. با این شیوه امام فرمودند به دنبال این وجود مبارک امام تامد پروردگار را، فما انا به اول راغب رغب الیک فاعطیته و هو یستحق المن، به خدایا من اولین کسی نیستم که رغبت و میل به سوی تو دارد، که تو او را مورد لطف قرار میدهی و عطای به او میکنی و حال این که اون استحقاق من دارد، نه استحقاق عطا و لطف. اگر به استحقاق باشد اون شایسته این عطای تو نیست، اما تو چنین عطایی را متوجه میکنی. ولا به اول سائلن، و من اولین سائل و طلب کننده از تو نیستم که از تو طلب میکند. فافضلت، اونگاه تو بر او تفضل میکنی و حال این که اون یستوجب الحرمان، اون مستوجب محرومیت است نرسیدن. دقت می‌فرمایید چقدر ظریف، نجواگونه، مناجاتوار، به زیبایی سخن میراند وجود و مبارک امام. یه راز و نیاز لطیف ملیحانه عاشقانه عارفانه ای رو امام بعد از اون بیان کلی که مطرح میکند بین خودش و حضرت پروردگار در میان میگذارد. خدایا روش تو این است، با همگان چنین میکنی، با خلق و مخلوق چنین میکنی که به استحقاق و قباره مندگانت نمینگری. اگر این چنین بود که نباید چنین قوقایی به پا میکردی و این همه عنایت رو بر وجود نثار میکردی و این نعمت و تفضل خودت رو نصیب انسانها و مخلوقاتت، بقیه موجودات، جن و انس و حیوان و گیاه و نبات و همه هستی میکردی. خدایا اگر بنا بود که موجودات اول که استحقاقی پیدا کنن، یه جایگاهی پیدا کنن، قابلیتی کنن، به پیمانه اونها عنایت کنی که خلقی دوام نمی آورد، ادامه وجودی نمی شد، شکل نمی گرفتی نافرینش. از ویژگی های حضرت پروردگار که در اسماء و صفات الهی می خوانی و آشنا می شیم این است که مبتدع به نعمه قبل استحقاقا. به تعبیر دیگر فرمایشات معصومین این جمله که عرض کردم، یعنی خدایی که ابتداء به نعمت می کند، آغاز به نعمت می کند قبل از این که سخن از استحقاق کسی باشد. یعنی اصلا و کان نعمه ابتداءن، نعمتهای خداوند بدویست، نه اینکه با سابقه پیشینی بوده است. قصه خود ما انسانها رو نگاه کنید، مگر ما سابقه قبلی داشتیم که خداوند تفضل وجود به ما کرد؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. انسانی که وجود نداشت، استحقاقی نبود، ما در ظرف عدم بودیم. خداوند آغاز کرد نعمت خودش رو و پدیده‌ای به نام انسان و موجودی به نام انسان رو با چنین قواره‌ای آفرید و ایجاد کرد و در عرصه هستی به نمایش گذارد در میان مخلوقات. و قصه بقیه موجودات هم همین است. پس خداوند ابتداگر و آغازگر به نعمت است، نه اینکه یه استحقاقی باشد به دنبال اون بیاید. بله در مراتب بعدی قصه چیز دیگری است، اما این ماجرای لطف و احسان خداوندی نسبت به همگان و همه موجودات من جمله انسان هاست. لذا امام فرمود فما انا، پروردگارا من اولین پدیده نیستم، اولین کس نیستم، اولین موجود نیستم که تو تفضلت رو شامل حال اون میکنی و حال این که اون استحقاق این تفضل رو نداشته باشد. و خدایا من اولین کسی نیستم که رغبت و میل به تو دارد، سؤال از تو میکند، طلب از تو میکند، فضل تو شامل حال او میشود و حال این که اون مستوجب حرمان و محرومیت بسا باشد. اما سخن در مقام تفضل است، نه در مقام عدل. سخن در مقام کرم است، نه در مقام سنجش برابر بین انسان و خالق که حضرت تو با انسانها و بندگانت بدین گونه رفتار میکنی. خب ملاحظه این فرمایید چقدر عبارات حساب شده، مضمون عارفانه، عاشقانه و زیبا در قالب یه راز و نیاز نجوایی وجود و مبارک امام منتقل میکنن و بازگو میکنن. به اینجا که رسید باز دوباره میفرماید اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل. باز درود و تحیت بر پیامبر میفرستد و از اینجا وجود مبارک امام و کن لدعایی مجیبن. باز یه باب دیگری رو باز میکنن یک به یک که میتوانم بگویم همچنین ادب آموزی در باب دعا و خواسته است. باز فرمایشات وجود و مبارک امام و از دلش هم یه مباحث نوی، باز یه موضوعات جدید دلنشینی در ارتباط بین انسان و خداوند متولد میشه. دقت بفرمایید. فرمود پروردگارا و کن لدعایی مجیبن، از تو میخواهم که خدایا برای دعا و خواسته من و طلب من و خواندن من مجیب باشی، پاسخ دهنده من باشی. و من ندایی قریبا، و برای این ندا و خواندن من که تو را از سر درد میخوانم قریب باشی و نزدیک باشی. و برای تضرع من و این تضرعی که در پیشگاه تو دارم نشان میدم، این زاری که در پیشگاه تو میزنم، نسبت به این تضرع من رحم باشی و رحمتت رو و مهر ورزی تو شامل حال من کنی. و لصوتی سامن، و این صوت من و صدای من که بلند میشه زیر این گلبانگ فلک دارم تو رو میخوانم، سامع صوت من باشی. دقت بفرمایید، چهار دعا رو امام ردیف کردن پشت سر هم در قالب چهار جمله دارن میگن که اینها تجمیع میشه مراعات و نظیر دعا و خواسته در پیشگاه خداوند سبحان. ابتدا هم فرمودن برای دعای من مجیب باش، اونگاه برای ندای من قریب باش، برای تضرع من راهم باش، و برای صوت من سامع باش. من هر چهارتا رو به اختصار یه توضیح بدم، جمعش رو ببینیم. امام فرمان که خدایا برای خواندن من مجیب باش. بارها و بارها خدمت عزیزان در تفسیر اشاره کردیم، استجابتی داریم و اجابتی داریم. خداوند هم مستجیب است هم مجیب است. هیچ دعایی نیست در آفرینش الا آن که مستجاب است، یعنی خداوند استجابت می کند. استجابت چیست؟ استجابت این است که دعا رو خداوند سمیع و دعاست، دعا تمام بندگان خودش رو می شنود. اما این که ذات حق بعد از این که دعا بندگان رو می شنود، به تعبیر ساده یا عرفی خودمون ترتیب و اثر بران بدهد و پاسخ مثبت به این خواسته بدهد یا ندهد خیر. دیشب گفتیم شش عامل رو اشاره کردیم، موانع از سوی ماست. سه نکته رو به نسبت خداوند سبحان بازگو کردیم، نه عنوان رو دیشب گفتیم. یه مقداری فراز و نشیب صوتمون بود، اما مطالب گفته شد کامل خدمت دوستان عزیز، لذا تکرار هم نکردم مطالب رو امشب خدمت عزیزان. از این که بخواهد از استجابت انسان به اجابت برسد مراحلی دارد. این که خداوند سبحان بعد از این که مستجیب است برای ما، مجیب ما باشد، قریبون مجیب باشد، اجیب و دعوت دعا ازاده آن. بذارید به بیان قرآن نگاه کنید، ادعونی استجب لکم، بخوانید استجابت میکنم. اما این استجابت است، اونجا فرمود اجیب و دعوت دعا ازاده آن، اجابت میکنم دعوت هر خواننده ای را که بخواهم، هر طلب کننده ای را که بخواهم. دو مقام شد، مقام استجابت و مقام اجابت. وجود و بارک امام به این نکته ظریف اشاره میکنن که خدایا به من توانی ده، معرفتی، فهمی، صفایی، طهارتی، خلوصی، توجهی که به گونه ای تو رو بخوانم و دعایی که مطرح می کنم به یه حد و اندازه‌ای برسد که از مرحله استجابت به مرحله اجابت رسیده باشد. یعنی من بگویم و تو بشنوی و بپذیری و دعای من رو رد نکنی و خواسته من رو به کرم و رحمت به حکمتت پاسخ بدهی. یعنی این توانایی در من دعا کننده و خواسته برنده در پیشگاه خداوند باشد که خواسته من رو حضرت پروردگار رد نکند و به کناری نزند و بپذیرد. این میشه مقام مجیب بودن خداوند به اجابت الهی، که لازمه از اون سو نیست، از این سوست. این که انسان بتواند در وجود خودش این فهم و معرفت رو ایجاد کرده باشه، کار لازم رو در مسیر دعا کرده باشد که توضیح دادم خدمت دوستان عزیز دیشب، که بتواند دعای او به گونه ای باشد که من بگویم خدا بشنود، من بگویم خدا بپذیرد، به حدی دعا من شایسته است که مقبول حکمت حکیمانه خداوند سبحان واقع میشه. اینجا خدا مجیب منه. به چه ارتباط زیبایی است که دیگه به نازم به منزل به محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. دیگه یه چنین اتفاق زیبایی رخ داده است. خدایا کن لدعایی مجیبن، برای دعای من مجیب باش. و من ندایی غریبا، و خدایا من که ندا میکنم، من تو رو میخوانم، دارم صدا میزنم و تو رو میخوانم، اما قریب باش برای ندای من. آیا خداوند نسبت بندگانش میشود که قریب نباشد؟ خیر، چون نحن اقرب الیه من حبل الورید. خداوند دوست نزدیکتر از من به من است، یار نزدیکتر از من به من است. خداوند نزدیک است، قریب است، قریب مجیب است. از ناحیه خداوند بعدی متصور نیست. اگر بعد وجود داره، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیست. این حجاب ها و موانعی است که حجاب چهره جان می شود غبار تنم. بین ما و خداوند سبحان این حجاب ها فاصله می اندازه و ما رو دور می کند از حضرت پروردگار. امام می فرمایند خدایا کمکم کن که این حجاب هایی که بین من و تو وجود داره و دعا من در پس 900 حجاب می ماند، خدایا بتونم اینها رو بردارم و قریب به تو باشم. این که می فهمن کن و من دعایی قریبم، این بیان وجود مبارک امام به ناحیه سآل و پرسنده و دعا کننده است. خدایا به گونه ای باشد که من بتوانم قریب تو باشم و صدای من به تو نزدیک باشد، مقام من به تو نزدیک باشد و تو پذیرای خواسته و ندای من باشی. که لازمه اون چیست؟ زدودن حجاب، حجاب ها از این. حال این حجاب ها چیست؟ ممکنه یه حجاب اون حجابه اسیان و گناه است که من رو فاصله ایجاد میکنند و نتیجه آن میشد که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. خدایا ببخش بر من گناهانی را، به تعبیر امیرالمؤمنین، که اینها حبس میکنه دعای من رو، منو پشت حجاب قرار میده و دیگه صدای من و ندای من هرگز قریب به تو نیست و نزدیک به تو نیست. و من دعایی قریبن. سوم فرمود ولتضرعی راه من، و خدایا بگونه باشد که این تضرع من، این زاری که من در پیشگاه تو دارم، این خردی خودم رو که در پیشگاه تو متضرعانه نشان میدهم، مشمول رحمت تو باشد. از جنسی باشد این آه من که مشمول رحمت تو باشد. سوز آن، گداز اون، حال اون، خلوص اون به حدی برسد که خدایا رحمت تو شامل حال من بنده متضرع درگاهت باشد. چهارم و لصوتی سامعا، و خدایا این صوت من رو که به دعا و خواسته بلند میشه پیشگاه تو برای صوت من سامع باش. دو نکته اینجا وجود داره. یک این که صوت من، ببینید در دعا صوت لازم است، در دعا صوت لازم است. اسئلتون، آیا خداوند علم به خواسته و حاجات ما دارد یا ندارد؟ علیمون به ذات صدور. اگر خداوند علم به خواسته ما دارد، چه حاجت به این که بر زبان جاری کنیم، بر لب و زبان جاری کنیم؟ لازمه؟ بله لازم است این کار رو انجام بدیم. و توصیه و دستور این است که دعا رو بر زبان جاری کنید در پیشگاه خداوند. تو دلتون هم خطور نکنید، اصلا بر زبانتون جاری کنید، صوت داشته باشید، یعنی با خدا به بهانه دعا صحبت کند، گفتگوی با حضرت پروردگار داشته باشید. این باب رو بین خودتون و حضرت پروردگار باز کنید. ببینید چقدر زیبا سخن وجود و مبارکه حضرت صادق علیه السلام که فرمودن ان الله تبارک و تعالی یعلم ما یرید العبد اذا دعا. خدا که میداند انسان چه میخواهد وقتی اون رو میخواند. ولکنه یحب، خداوند دوست میدارد که این بنده وقتی که میاد به سوی خداوند حوائج خودش رو بر زبان جاری کند، تکلم کند، صوت کند، بازگو کند، مطرح کند، اظهار کند خواسته خودش را. انتبث الیه الحوائج، بث کند، باز کنه، اصلا بگه، حتی جزئیات بگه به تعبیر امام. انتبث الیه الحوائج فاذا دعوت، وقتی که خدا را میخوانی فسم حاجتک، اصلا بگو خدایا من این علم رو میخوام، خدایا این موقعیت رو میخوام، خدایا این خوشنامی رو میخوام، خدایا این فلان، بر زبان جاری کن و اینها رو بازگو کن. چرا؟ به دلیل اینکه این یک ابتداعا اقرار است، همان است که الان در بخش قبلی خواندیم. انسان داره اون شکوه مدعی بودن خودش رو در پیشگاه خداوند میشکند و بر زبان جاری کردن نوعی اقرار محسوب میشه. اقرار بندگی است، اقرار حاجت است، اقرار نیاز است و شائبه کبر رو از انسان دور میکنه. که گاهی داخل پرانتز عرض میکنم به تشبیه، گاهی بعضی از این حالات در ما هست. کاری چیزی به کسی داریم، من نمیگم بهش، نمیخوام بگم، بود خودش بفهمه این بد تمام. این از سر چیز؟ کبر، نخوت و غرور درونی که به شانه من، این دیگه بیان مشهدی های خودمون دیگه، به شانه من نمیگنجد که این رو بپلاریم. اگه خودش انجام داد داد و الا نمیخوام. توجه دارید؟ حالا این رو علیاذ بالله بزرگش کنید نسبت به خداوند سبحان، میشه تکبر در قباد ان الذين يستكبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین میشه. ادعونی بعد اون تکبر میاد. توجه فرمودید؟ امام فرمودن ول صوتی، خدایا برای صوت من سامع باش. نکته دوم، این سامع یعنی چی؟ یعنی بشنو؟ نه، اصلا بحث شنیدن نیست اینجا. در روایات داریم، خیلی جالبه، ببینید، اللهم انی اعوذک من دعاء لا یسمع، خدایا به تو پناه میبرم از دعایی که شنیده نمیشود. خب مگه میشه دعا شنیدنشه؟ الان آغاز سخن گفتیم که هیچ دعای غیر شنیدنی نیست. انک سمیع الدعا، خداوند سمیع الدعاست. بعد اینجا توضیح دادن خود معصوم که مراد از لا یسمع یعنی لا یقبل. سمع به معنای شنیدن نیست در مورد خداوند، به معنای پذیرفتن است. وقتی میگید سمع الله لمن حمده، یعنی خدا گوش میکند هر کسی حمد او را میگوید؟ نه، خدا میپذیرد حامدان رو، حمد کنندگان رو قبولشون میکنه، خدا نسبت به خودش نزدیکشون میکند، مقام بهشون میده. پس مراد از سمع پذیرش است، نه شنیدن. و پروردگار را نسبت به صوت من سامع باشه، قبول کن، بپذیر دعای ما را. دیگه این بضاعت ماست، این فهم ماست، این نیاز ماست، این محدودیت ماست، و از اون سو بزرگی، کرامت، تفضل و عنایت و عظمت توست. ولی صوتی سامع، ملاحظه فرمودید، برای دعای من مجیب باش، برای ندای من قریب باش، برای تضرع من رحمت کننده باش و برای صوت من پذیرا باش. چقدر زیبا این مجموعه رو کنار هم، چهار نکته رو امام می نشاند و یه براءت النظیر زیبای دعا رو و استجابت رو به رخ می کشد. وجود و مبارک حجت بالغی اله. پروردگارا ولا تخت رجایی، خدایا ای همه آرزوهای من و همه آمال من، آمال و آرزوی من رو قطع مکن، حبس مکن، بگذار که این سیر امید من به تو مستمر باشد. پروردگار، من هیچ امید دیگری ندارم، تمام امید من به توست و میدانم جز تو دلبستن، به غیر تو دلبستن و رجا داشتن کار عبث و واهی و بیهوده است. پس این توفیق رو من بده که من همیشه دلبسته تو باشم و رجاء من به تو باشد و با رسیدن به خواسته ها آن با آن امیدوارانه در دربگاه تو بکوشم و این رجاء و امیدم رو به حضرت تو متصل کنم. ولا فرمود به دنبال اون، ولا تبت سببی ملک، تبت از ماده بت به تید و نقطه به معنای بریدن، جدا کردن، سبب رشته اتصال. و خدای این رشته اتصال من به تو که دعاست، هرچند حاجت هست اما بهانه است برای بندگی، بهانه است برای روآوری، بهانه است برای آشتی، بهانه است برای دوستی، بهانه است برای عشق ورزی، بهانه است برای سوز و گداز با تو داشتن. خدای این سبب رو مبر و قطع مکن و بگذار که من همیشه دعاگوی کوی تو باشم و حاجت طلب از بارگاه تو باشم و این رشته اتصال من متوجه تو باش. اینجا ملتفت میشیم که گاهی خدمت دوستان گفتیم در تفسیر یا غیره که آقای موسی نمک آشت رو هم از من بخواه، علف بزت رو هم از من بخواه، یعنی چه؟ یعنی به گونه ای باشد که بد دوام فل اتصاله به خدمتک. این دل جوری باشد خدایا، این سبب اتصال بندگی که بهانه شده است این دعا و حاجت خواهی که من رو در این جاده قرار داده، این سبب هیچ وقت بریده نشه. برمیخیزم از جا، برخواستنم را از تو بخواهم، می نشینم از تو بخواهم، لب باز می کنم از تو بخواهم توان گفتن رو، خودم رو در تمام کارها و امورم وابسته به تو بدانم و نیازم رو آن به آن حس کنم و اقرار کنم و ابراز کنم. زیباترین شیوه ارتباط با حضرت جانان دست داده. فرمود ولا تبت سببی منک. حالا یه جمله امام می فهمن که دیگه اوج دلربایی دیگه این کلام حضرت نسبت به از پروردگار. و خدایا از تو می خواهم ولا توجهنی فی حاجتی هاوهی و غیرها الا سواک. و خدایا من رو متوجه نکنی، نرانی و به سوی دیگری جز خودت در این خواستهی که الان میگویم و در تمام خواسته ها برانی و از بارگاه خود دور کنی. ولا توجه، خدایا نکند که من رو که رو به تو آوردم، روی من رو به سوی دیگران ببری. ای معشوق ازل و ابد و ای معبود من، چه بکنم؟ الهی انتردتنی من بابک فبمن علوز. خدای اگر منو از درب خودت برانی، من دری رو نمیشناسم، وجود ندارد، یعنی تقریبا هیچ، من رو به هیچ راندی و متوجه کردی. پروردگار من، خواندیم در همینجا، کیفه چگونه طلب کند محتاجی از محتاجی، چگونه انا رو آوری کند معدمی از معدمی. دو جلسه قبل خواندیم. خدایا من نگاه میکنم تمام هستی و آفرینش عدم هاست، نیست هاست، لیس هاست، فقر هاست. اگر من رو از درب خودت به سوی دیگران متوجه کنی و من رو برانی، یعنی به جایی رسیده باشم که دیگه صدای من رو نخواهی، نیاز من رو نپسندی، گدایی من رو هم نپذیری، اگر من رو به چنین جایی قرار بدی و این موقعیت رو برا من در نظر بگیری، چه بکنم پروردگار؟ به جای اون که با تو نرد محبت و عشق ببازم، رو به دیگران و حق یار ببرم، این چه عاقبتی است که برای من پیش آید بر وردگارا؟ فرمود ولا توجهنی فی حاجتی هازهی و غیرها الا سواک. نکند که من رو به غیر و به دیگران واگذار کنی و چنین و چنان. اما خواسته من این است، از تو این رو میخوام که و تولنی به نجح طلبتی و تولنی، خدای خودت انت ولی فی دنیا و الاخره، تو ولی من باش و تو ولی من هستی، تو اختیار من رو و امر من رو به عهده بگیر و خود کفایت کن من رو و متولی امر من باش، به نجح طلبتی، به کامیابی و نجح و فوز و رسیدن به خواسته من که فقط کار خود توست، نه هیچ کس و نه هیچ چیز دیگری. فراتر باید بگوییم و به خودمون جرأت بدیم که این رو بگیم، خدایا من به این باور رسیدم، مضمون سخن امام در حقیقت اینه که وجود نداره ملجئی، مرجئی، پناهی، دربگاهی، وجود ندارد جز تو، اصلا وجود نداره، نیست، توهمه، خیاله، تصور است که انسان به غیر تو متوجه شود، به دلیل اون که تمام قناع و تمام استقناع و تمام جلال و جمال به ذات فقط در وجود نازنین توست بلا غیر، و تمام فقر و حاجت و احتیاج در مخلوق و ماورای توست. بس وجودی نیست که من بخوام به اون متوجه بشم. اگر مرا برانی، یعنی من رو به عدم و نیستی متوجه کردی پروردگار. و پس بیا و تولنی، خودت متولی امر من باش و من رو کامیاب کن در خواستم و قضاء حاجتی، به این که من رو در بجا آوری حاجتم تو ولی من باشی و نیل سؤلی و وصول و رسیدن به آرمانهایم رو تو خودت متولی باش. حالا این جملات امام میفهمن باز لابلاش چاشنی میکنن ویژگی های دعاخانی رو، باز ویژگی های انسانی رو مطرح میکنن. قبل زوالی ان موقفی هازا، خدایا از ویژگی های ما انسان ها این است که ما آدمیان عجولیم، کم صبریم. این از ویژگی های ذاتی انسان است. بله انسان تلاش میکند که خودش رو و کانل انسان عجولا از این عجله برون بیاره، اما دیگه هست، ماهیت این وجود هست. و این کنتو معکولن فکن خیر آکلی و الا فعدرکنی فلما امزقو، به تعبیر شاعر. خدایا اگه به ناس اتفاقی بیفتد بیفتد. امام فرمان حالا که خدایا تو تولی میکنی حاجت من رو و نیاز من رو و قضاء حاجت من رو و نیل من رو به آرمانهام به عهده داری تو بس فقط، پس خدایا تا هنوز در همین حال و هوای اتصال و ارتباط و خواندن تو و چنین حال خوش عارفانه هستم، دستم بگیر و مرا دریاب، که اگر از این حال خارج شدم بسا چنین تمام اتصال و ارتباط با تو رو نداشته باشم. خدایا تو این شرایطم، تو این حال خوشم، تو این صفا هستم، پاسخت رو به من بده و من رو به خواسته ها و مطالب خودم برسان. هم اون بالاخره بیقراری و بیصبری و هم در این حال این شرایط و حال رو بسا ممکن است که از دست بدم. لذا از تو چنین خواهشی دارم که متولی امر من باش، من رو به خواسته ها و کامم برسان قبل زوالی ان موقفی هازا، قبل از این که این موقف و شرایط من زائل بشه، قبل از این که از جا برخیزم، قبل از این که دست به زیر آورم از بارگاه تو، و قبل از این که چنین نشئه خوش زیبای دلپسند عارفانه و عاشقانه در پیشگاه تو رو از دست بدم. ان موقفی هازا به تیسیر کلی العصیر، و خدایا این پاسخ دادن تو به من میتواند به این شیوه باشد، یعنی خود امام میفرمایند به خداوند، البته خب این برگرفته از آنچه خدا به ما و به امام و اولیاش فرموده است، آموزش داده، با همون شیوه دعا میکنن. به تیسیرک لیل اسیر، بذارید توضیح بدم. اسیر که از ماده عسر است یعنی دشواری، یسیر هم که از ماده یسر است یعنی سهولت و آسانی. اینو تو زندگی دقت کردید؟ گاهی یه کار ساده رو خواستید انجام بدید عزیزان، روزها طول کشید نتوانستید. گاهی کارهای سنگین جدی دشوار رو اونچنان از پس اون برآمدید و انجام دادید که متعجب و متحیر ماندید، خودتون و دیگران. اصلا در توان من نبود که من چنین کاری رو انجام بدم، اما انجام شد. یک مرتبه دیدید دلبر که در کف او موم از سنگ خارا. نگاه کنید واقعا بعض از انسانها رو میشناسید عزیزان، که سخت‌ترین کارها رو وقتی بهشون ارجاع داده میشه و اینها به عهده میگیرن، به چه سهولتی، به چه درایتی، به چه حلاوتی این کار مشکل رو انجام میدن و گره باز میشه. و معلاسف باید بگوییم اون سوی قضیه هم هست. بعضی از انسانها بالاخره یه کارهای آسانی رو هم که میخوان انجام بدن، چه گره هایی در اون میفکنند و از پس آن بر نمیان. این بالاخره سر بزرگی داره، رازهای زیادی تو این کار هست. اینی که کلیم الهی موسی بن عمران وقتی بناز در قبال تمام اون سنگینی بار رسالت و مسئولیتی که به دوشش نهاده است از خداوند طلب حاجت کند، اولین خواست در رب اشرح لی صدری، دوم و یسر لی امری، سوم و اهل نقدتن من لسانی یفقه قولی. ابتداعاً اون شرح صدر رو میخواد که از دل اون شرح صدر هم دومی بیرون میاد و یسر لی امری، و خدایا تو می توانی آسان کنی برای من سخت‌ترین امور رو و مسائل دشوار رو، و اگر اراده تو تعلق گیرد هیچ صعوبت و دشواری معنا ندارد، همه به سهل و سهولت امور انجام میشه. ثم السبیل، ثم السبیل یسره، آسان میکنی راه را اونچنان که هیچ دشواری در آن معنا ندارد. امام میفهمد خدایا این که قضای حاجت من کنی اینه که صعوبت‌ها و دشواری‌های پیش روی من رو در مسیر خواسته‌هام به سهولت بدل کنی. این اصطلاحی که میگی مثل آب خوردن، دیگه از این راحت‌تر و بهتر گاه می‌بینید؟ مثل آب خوردن خواسته‌های انسان پشت درب خانه آدمی است، به بابک به تعبیر گاهی بعضی از مزامین. این چنین خداوند آسان می‌کند امور رو در گاهی هم بالاخره باید بکوبد انسان، بشتابد، بزند، بکوشد. اما بسی کند و کابید و کوشش نبود که از آن سنگ خارا راهی هم بر نگشود، گاه اونچنان می شود. فرمود هازا به تیسیر کلی الحسیر، و خدایا و حسن تقدیر کلی فی جمیع الامور، و خدایا منو کامروا کن به حسن تقدیرت، به بهترین مقادیرت در تمام امور برای من، در تمام کارها، بهترین اندازه ها، بهترین قواعد، بهترین ضوابط و بهترین مقدرات زندگی رو پیش روی من، در امور من و در جمیع خواسته های من حاکم و جاری و ساری کن. باز به اینجا که رسید برای آخرین مرتبه وجود و مبارک امام متوسل می کنند. باز سخنشون رو پشتوان سازی می کنند با و صل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد. اما این بار صلات و درودشون فرق داره، دنباله داره. بعد از اینکه می فهمن صل علی محمد و آله، می فهمن صلاتن دائمتن نامیتن لن قطاع لعبدها ولا منتها لعمدها. خدایا درود فرست بر پیامبرت، اما درود و صلاتی که یک دائمه باشد. اینو باز در آموزش میدن در حین دعا، باز چاره دعا رو آموزش میدهد وجود و مبارک امام. اولا استعذار دارید، ابتدا سخن عرض کردم که این اشارات کوتاه رو الان در پایان دارم منظر مبارکتون. همان گونه که گفتیم از ویژگی های صحیفه مبارکه سجادی کثرت درود و تحیت بر پیامبر است. حالا منهای این که باید شیوه شکر و گزاری آموزش داده شود به جهت تمام سعی و تلاش پیامبر و خاندان او، باید نام و یاد پیامبر باشد که دین خدا باشد، مرام او باشد، سبک او و سیره او حاکم باشد، و ده ها دلیل دیگه ای که اینجا وجود داره. اصلا به لحاظ معنوی اینه که شما میگید آقا فلان کس صاحب نفس حقیقت، عزیزان حقیقت واقعا. اولین نکته ای که در استجابت دعا دیشب گفتیم چیست؟ گفتیم دعا یه شیوه ارتباط است، با میخواد اتصال برقرار بشه بین دو سو، یه سو خداست با تمام عظمت و جلالت، حالا یه موجود ضعیف میخواد با خداوند مرتبط باشه. این باید به حدی از طهارت و سلامت برسه که این دو سوی رابطه کاملا با هم متصل بشه و بتواند ارتباط خودش رو، اون به اصطلاح کانکشنش با خداوند برقرار باشه، ولا نمیشه. حالا اون انسان هایی که در این جهت به اون تطهیر و صفا و سلامت رسیدن، اینها آن با آن این اتصال رو دارن دیگه، بالاخره اینا میشن مستجاب الدعوه بی آمین بود، سر اللهم لبیکین بود. این حقیقت یه واقعیته که ان لله تبارک و تعالی، خداوند بندگانی دارد که وقتی لب باز میکنن میخوان گویا فرشتگان الهی منتظرند. البته اینها و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، اینا جز مشیت خدا نمیخوان، در مسیر مشیت خدا طلب دارن، اما صدها دلیل برای این داریم. برای این همه آیات قرآن خواند شد، گفت شد، فنجینا، چه کردیم؟ فاستجبنا. همینو داره خداوند و ذات پروردگار مطرح میکنه. حالا اگر ما بخوایم از ازل تا ابد یه مستجاب الدعوه معرفی کنیم در پیشگاه خداوند، در تمام مخلوقات الهی کیست؟ نبی مکرم، پیامبر مکرم اسلام. پس وقتی ما دعا میکنیم و دعا رو قرین میکنیم با درود و تحیت بر پیامبر، گویا از دم قدسی نبوی داریم استمداد میگیریم برای پشتوانه سازی به دعامون. دقت بفرمایید امیرالمومنین چی میفرماید. فرمود ما من دعا این، امیرالمومنین فرمود، فرمود من دعا، اینو بگن من دعا، کسی که دعا کند ولم یذکر النبی، نگوید نام پیامبر را، رف رفت دعا علی رأسه، این دعا رو سرش بال میزنه، میچرخه، بالا نمیرود، میماند، رف رفت دعا علی رأسه، فاذا ذکر النبی، اما اگر نام پیامبر رو یاد کرد، هر زمانی که درود و تحیت فرستاد، رفعت دعا، حالا دعا بالا میرود، حالا به پشتوانه نفس قدسی و نام نبی مکرم دعا اوج میگیرد و بالا میرود. خب این امر طبیعی است و کاملا روشن که اون نام نبی مکرم، وجود قدسی پیامبر میشه پشتوانه برای دعا. به همین خاطر امام سجاد این رو بازگو میفرمایند بعد از اینکه درود و تحیت گفتن برای مرتبه پایانی این قسمت و این دعای شریف 13، و من صلاتی خدایا بر پیامبر دائمه، که دائم باشد. چرا دائم باشد؟ چون ان الله و ملائکته یصلون، خدا و فرشتگان یصلون، یصلون فعل مضارع، نشانه استمرار و دوام، خدا دم بدم، فرشتگان دم بدم، درود و تحیت بر پیامبر دارند به معنای خودش. پس صلاتی صلات است که چه باشد؟ دائم باشد، مهما ذکر، هر زمان که در یاد و خاطر آید، دائمتن نامیتن صلاتی باشد که نمو داشته باشه، ارتقا داشته باشه، فزونی درش باشه، حالا هم فزونی برای فرستنده، هم فزونی برای نبی مکرم. مگه برای پیامبر فزونی داره؟ برای پیامبر زیادت داره فرستادن صلوات؟ بله، و الا که لغو میشد، و الا صلو علیه و سلمو معنا نداشت. نه، این هم پاسخ و قول رب زدنی علمنه، که این هم پاسخی است که خدا پیامبر میده و پیامبر رو هنوز ارتفاع میدهد، هنوز رفعت منزله میدهد با همین درود و تحیت. پس صلاتن دائمتن نامیتن لن قطاع، لن قطاع لعبدها، عبد یعنی الدهر الطویل، هیچ قطع نشه در روزگاران طویل، ولا منتها لعمدها، عمد یعنی خط پایان، به هیچ خط پایانی برای اون متصور نباشد. خدایا با این صلات و درود بر پیامبرت درود فرست، حالا وجعل ذالک، و قرار ده این درود و سلام و صلوات بر پیامبر را عونا و سببا لنجاه طلبتی، و این درود و تحیت پیامبر آن یار من و سبب و عاملی باشد برای رسیدن من به خواسته من و کامیابی و موفقیت من. صراحتا وجود و مبارک امام سجاد کلید رسیدن به مطلب رو در تحیت و درود دائم در حال رشد پایدار بدون زمان بر پیامبر می داند. در پایان دعا این که موضوع اون حاجت خواهیست، انک واسع کریم، خدایا هیچ محدودیتی برای تو نیست در پذیرش، که تو واسعی، تمام صفات الهی وسعت دارد، من جمله کرم الهی، واسع کریم، و کرم تو هم که حد و پایانی ندارد، واسع کریم. حالا و من حاجتی یا رب کذا و کذا، خیلی زیباست، و خدایا از حوائجی که من بعد از همه این مطالب گفتم اینه اینه اینه، کذا و کذا، چنین چنین. حالا بعد تو متن داره که این برگرفته از عمل خود حضرت بوده که تو این دعاست، و تذکر و حاجتک، حالا بگو به جای کذا و کذا خواسته ها تو بگو، بگو خدایا آبرو میخواهم، خدایا عزت میخواهم، نه برا خودت، بگو خدایا مظلومان عالم رو نصرت ده، خدایا بندگان محرومت رو یاریده، خدایا دردمندان عالم رو کفایت و عنایت کن، بگو بگو جزئیات رو بگو کلیات رو بگو
و تذکر حاجتک اما به چه شیوه چقدر لطیف و زیباست ثم تسجد و تقول فی سجودک بگو خواسته هاتو اما سجده کن و در حالت سجده بگو اینم کلید بعدی برو به سجده و در حالت سجده که سر بر خاک داری خواسته های خودت رو با پروردگارت در میان بگذار بگذارید سریع بخونم این رو پایان سخن بعدی و دعا شریف است عبدالله ابن هلال نقل میکند که شکایت کردم شکوت و الی ابی عبدالله شکوائیه بردم به نزد امام صادق از چی از تفرق اموالنا و ما دخل علینا و شکستگی آمد برای من مال از دستم رفت مشکلاتی مصائب خانوادگی برای من پیش آمد گفتم آقا خیلی اوضاعم بد شده بودم دل علیک به دعا چرا غافل شدی از حربه اصلی علیک به دعا برو به درگاه خداوند از خدا بخواه علیک به دعا اما و انت ساجد فراموش نکنی وقتی خواسته های خودت با خدا در میان میگذاری در حالت سجود باش بعد اون جمله‌ای که همیشه خواندیم بالا این حدیثه بعد امام فرمودن اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد زیرا نزدیکترین حالتی که انسان با خدا سخن میگوید در حالت خاکساری بر خاک مذلت افتادن و پیشانی بر زمین گذاردن است این نزدیکترین حالت انسان به درگاه عزت پروردگار است امام سجاد فرمودن که پس در دعا مضمون این شد که بگو خواستتو در سجوده بعد یه جمله امام میگن چقدر دلنشین به پایان میرسد دعا شریف فرمودن فضلک آنسنی و احسانک دلنی خدایا اقرار میکنم و اعتراف میکنم که این فضل و فزونی و عنایتی که از ناحیه تو می آید آنسنی آنسنی از ماده چی میاد؟ انس انس ضد وحشته وحشت یعنی نفار فاصله گرفتن به استراب در آمدن انس یعنی سکون القلب قرار القلب خدایا تمام سکون و تمام آرامش جان و تمام امنیت من و انس من فضل توست و نگاه تو به من و آنچه از تو به سوی من می آید هیچ راه دیگری برای آرامش نیست باید این اتصال از این سو باشد نیاز از این سو برود ناز از اون سو بیاید این انس برقرار میشه و تمام اطمینان و قرار حاصل میشه که علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب دو نوبت شاید شب مثلا هفتم به هشتم محرم در سوره مبارکه رعد ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب اگر ممکنه گوش کنید این بحث رو رو سایت هست هنوز دوستان این چون جزء آخرین سخنرانی ها در دهه اول محرم تهران بوده این دو جلسه است خواهش میکنم استماع بفرمایید این آیه شریفه ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب یه افق جدیدی تو این آیه به فضل الهی باز شده است در اون دو بحث فضل و کهان هستنی خدایا تمام انس جان و قرار من در این قربت کده و در این ظلمت کده و در این عالم خاکی زیر این افلاک نیست مگر فضلی که از تو می آید و جان و دل و جسم و جان من رو پرورش می دهد فضل و که آلزنی و احسان و که دلنی و خدایا من گم شده هم در این وادی می پذیرم راه گم کرده هم از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیاسود است نیفزود است پروردگارا احسان توست که مسیر را به من در زندگی نشان می دهد جنس الطاف و لطف تو ای خدای محسن ای قدیم الاحسان راه را به من نشان میدهد از هر جنسی که تو به من لطف میکنی یک گشایشی و یه راهنمایی و دلالتی برای من در زندگی اتفاق میافتد و مسیرم رو میفهمم حال به تمام وجود خاضعانه فاسألک پس دست بر میدارم با تمام افتخار به بارگاه تو فاسألک بک
میخوام از تو به حق خودت هم میخوام. بکر یعنی چی؟ یعنی به تمام اسماء و صفاتت، یعنی به هزار نامی که آشنا هستم. فاسألک بکر، به حق خودت، به صفات خودت، به اسماء خودت. فاسألک بکر، خدایا بعد از خودت دیگه گشتم این سو اون سو زدم، کسی دیگه پیدا نکردم، مخلوق دیگه نیافتم که بتوانم بعد از تو اسمش رو ببرم جز و به محمد و آله. اللهم صل على محمد و آل محمد. و به جاه پیامبرت و اهل بیتش و به آبروی پیامبرت و اهل بیتش که صلوات تو بر اونها باد، الله تردنی خائبن. خدایا به تمام عظمتت از تو میخواهم و به تمام جلالت پیامبرت و اهل بیتت از تو میخواهم که مرا از درب خودت و از بارگاه خودت خائب برمگردانی. خیبوبه، سرخوردگی، نومیدی، تهیدستی از تو میخواهم با تمام عظمت و جلالتت، که خدایا هیچگاه هر زمان که به سوی تو می آیم و از تو خواسته می آورم و تو را می خوانم، مرا نومیدانه و مایوس از بارگاهت برمگردانی. خب این پایان دعا بسیار دلنشین و عمیق وجود مبارک سید و ساجدین که در شش نوبت خدمت دوستان گفتیم. ملاحظه فرمودید عنوان دعا در طلب حاجت بود، اما در حقیقت مرام نامه و شیوه نامه یا آموزش طلب حاجت و خواسته در پیشگاه خداوند بود که این عبد صالح الهی به زیبایی بازگو فرمود. انشاءالله دعا چهاردهم رو فردا شب خدمت دوستان عزیز. و کان من دعای علیه السلام اعتدی علیه او را آمن از ظالمین مالا یحبو. دیگه مقداری سنگین دعای بعدی هم، بالاخره بحث ظالم است و ظلم است و چگونه مواجهه با ظلم و ظالم و ویژگی هایی که انشاءالله خدمت دوستان عزیز باید بررسی کنیم و در نوبت های آینده بخوانیم. پروردگارا آن چرا که در دعای وجود و مبارک امام سجاد خواندیم، یک توفیق فهم اون رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا آن چه بر زبان این بنده صالحت و این حجتت جاری شد در حق همه ما مستجاب بگردان.